خب بسم الله الرحمن الرحیم. اصل دیگری که به اون پرداخته شد اصل رعایت تفاوت‌ها با تأکید حالا بر تفاوت‌های فردی بود. رعایت تفاوت‌های فردی در مقدمه ما مبحثی را مطرح کردیم در خصوص مشابهات افراد انسانی و مفارقات اونها، به عبارت دیگه تشابه‌ها و تفاوت‌های افراد نوع انسانی که در تعلیم و تربیت محل بحث و متعلق تعلیم و تربیت هست. خب از یک نگاه فلسفی و علم و علوم انسانی با یک نگاه مزدوج و ترکیبی از مسائل فلسفی و علوم انسانی یه طبقه بندی از انواع تفاوت‌ها را ارائه کردیم که تفاوت‌های فرد انسانی با غیر خودش از انواع و اجناس دیگر این یه نوع بود، و یک نوع هم تفاوت‌های درون نوع انسانی بود که این دومی بیشتر محل نظره. از یک منظر ما میتوانیم تفاوت‌ها را به دو قسم کلی تقسیم بکنیم: تفاوتی که یک فرد انسانی با افرادی ماوراء نوع خود و برون از نوع خود داره، اون سلسله مراتب داره دو اینها. یک بحث هم اینه که تفاوت‌هایی که این فرد با افراد دیگر داره، تشابه‌ها و تفاوت‌هایی که داره، و این دومی همون بود، تفاوت‌هایی می‌گفتیم این تفاوت‌های فردی که اینجا می‌گیم مقصود این دومی است. اونم مقصود همون در واقع تفاوت‌های صنفیه، نه اون تفاوت‌های ذاتی شخص به ذات به مفهوم فلسفی. اون وقت در این مفهوم نمیدونم 10 تا 11 تا 12 تا 11 تا ما چند تا شمردیم؟ 10 تا. 10 نوع تفاوت صنفی میان آحاد انسانی را ردیف کردیم و عرض کردیم این تفاوت ها در واقع هم میاد، این تفاوت ها مستند به یه ویژگی هایی است که اون ویژگی ها میاد فرد را از دیگران جدا میکنه، و احیانا همون ویژگی میاد گروهی را درست میکنه، یعنی میشه وجه مشابهت با جمع دیگری. وقتی که میگیم این از این نژاد است، این نژاد زمینی که او را داره از اون را جدا میکنه، یه جمعی داره ذیل او جمع میشه. ولذا این تفاوت‌های در واقع صنفی است که غالباً در قالب تفاوت گروهی قرار می‌گیره، یعنی وجه مشابهت جمعی میشه و اونا رو از دیگران جدا می‌کنه. و البته گاهی هم ممکنه که برسه به گروه‌های، میتواند گروه‌های بزرگ باشه یا گروه‌های متوسط یا گروه‌های کوچک، ممکن هم هست برسد به یه جایی که این آقا تو این ویژگی الان فعلا منحصر به فرده. این سلسله مراتب میتونه پیدا بکنه. این یک تحلیل جامع و در واقع مثلا فلسفی علمی بود که ما اینجا ارائه کردیم. این طبقه بندی ولو این که حالت استقرایی داره، ولی نسبتا از یک استقرای موسع و جامعی برخوردار بود. یک تقسیم کلی در تفاوت‌ها کردیم، تو حوزه صنفیش اومد 10 عنوان ردیف شد. این یه بحث حالا جامعی است که در اینجا وجود داره، تا حدی که حالا من با این ترجمه ها و این چیزهای روانشناسی نام دارم، یه تحلیل جامع دقیق این شکلی هم خیلی ندیدم توی مقدماتش جایی بیاد، در حالی که نیاز داره. این بحث گذشته ما بود. بعد فکر کردیم که در مقدمه دیگر و دوم یه نیم نگاهی هم به نگاه قرآنی و دینی به این مقوله داشته باشیم، گرچه اینم باز مقدمه مباحث فقهیه، الان فقهی نیست این بحث. و در این مبحث دوم ببینیم که حالا طبق بر اساس اونچه که ما تو آیات و روایات رو اونها داریم چه روی کرد و نگاهی به این سلسله تفاوت‌های در واقع جنسی، نوعی، صنفی، فردی به ذات و ضمن صنفی هم ده عنوان، چه نگاهی به اینا وجود داره در دین و معارف دینی. اینم حالا گرچه مستقیم مبحث فقهی نیست و جای بست و توسعه بیشتر و تعمیق بیشتر هم داره، اما یه مروری بکنیم به بعضی از آیات و احیانا گروه‌هایی از روایاتی که به این مقوله پرداخته. عرض میکنم باز این مقدمه اون مباحث فقهی نیست. در اینجا متعارف هم هست که حالا قبل از اینکه وارد این بشم اینو عرض بکنم که ما تفاوت‌های فردی به اصطلاح یا افتراق‌های افراد آدمی رو که اینجا تصنیف کردیم، طبقه بندی کردیم، اینا همه در مقایسه فرد با دیگران بود. یه بحثی قبلا داشتیم که مقایسه احوال خود فرد بود، این همون رعایت مراحل رشد و تدریج بود. یکی از شقوق تدریج احوال خود فرد در گذر زمان بود، اون یه چیز دیگه بود که یک فرد از تکونش از نطفه آغاز میشه و میرسه به کهولت سن و امثال اونها، اون مراحل رشدی که در بحث اصل تدریج اون پرداخته شد. اینجا تو این مقوله ما تفاوت‌های افراد را داریم میبینیم، ولی تفاوت احوال یک فرد در گذر زمان در بحث‌های قبلی مورد توجه قرار گرفت. حالا ما مجموعه چند آیه در این زمینه است که به همین مبحث اشاره داره یا میتواند اشاره داشته باشه، اینها یه مروری میکنیم ببینیم که نگاه قرآنی به مقوله چیه. طبعا قرآن و دین وقتی که به مقوله تفاوت ها میپردازه از منظر در واقع دینی و تأمین سعادت میخواد این تفاوت ها را ارزیابی بکنه و ارزش گذاری بکنه. چون وقتی قرآن یا روایات وارد در این بحث تکوینی میشه حتما یه منظر خاص دینی در اون وجود داره. حالا ما سوالمون در واقع در این مبحث دوم اینه که ببینیم دین چگونه به این تفاوت ها پرداخته و از چه منظرهایی به این تفاوت ها توجه کرده. توجه دین به این در واقع تفاوت‌ها که در اینجا تفاوت‌های افرادی و صنفی را گفتیم و در اصل تدریج تفاوت‌های احوالی فرد واحد را گفتیم، توجه دین به این مقوله تشابه تفاوت‌ها حتما با یک غرض دینی است که انجام می‌پذیره و همین غرض هم هست که ما را از این توصیف های دینی به فقه منتقل میکنه، که خواهیم دید که چگونه به فقه ما منتقل میشیم. ما الان داریم دو تا بحث را عرضه کردیم. مبحث اولمون بود که ما با یه نگاه فلسفی و علمی و تحلیلی میتوانیم بگیم تشابه ها و تفاوت های افراد انسانی تو این مثلا چهار گروه اصلی، بعدم در گروه تفاوت‌های صنفی در ده شاخه قرار می‌گیره. این تقسیم بندی ما بود، این منظر علمی بود، فلسفی علمی بود که عرضه کردیم. حالا در مقدمه دوم و مبحث دوم می‌خوایم ببینیم که دین چه نگاهی به این تفاوت‌ها و تشابه‌ها داره. این سوال اینجا اینه. حالا با این و اینکه چگونه این نگاه ما را به فقه نزدیک می‌کنه، این دو تا سوالیه که توی این مبحث دوم داریم. فعلا به اون پاسخ به اون سوال اول میپردازیم با یه نگاهی به آیات. ببینیم توی آیات از چه منظری به اینها پرداخته شده، اصلا قرآن و احیانا روایات به این توجه داره یا نداره و چگونه توجهی داره. این دو تا سواله که توی مبحث دوم میخوایم بهش توجه بکنیم، یعنی به اون تقسیم بندی کلان چار ضلعی که یک ضلع اون هم تقسیم ده شعبه‌ای شد اسلام چگونه نگاه میکنه. ضمناً البته اون تقسیم مراحل رشد و تطورات احوالی افراد هم به نحوی این آیات و روایات به اونم حتی ربط داره که خواهیم دید. حالا به ترتیب ما ابتدای مروری به چند آیه بکنیم. یکی آیه بسیار مشهور سوره حجرات دیگه، این آیه نرخ شاه عباسی سکه رایجی است که همیشه خوانده ایم و میخوانیم، که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فرمودن که و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این یک آیه است. در این آیه حالا نکاتی وجود داره که نمیخوایم تفسیر موسع آیه را متعرض بشیم، ولی حالا چند نکته را فهرستوار عرض میکنیم. خب یک نکته اول این که این آیه در اداد اون آیاتی است که داره نعم الهی را بیان میکنه و خود این تنوعات آحاد بشری و افراد بشری در اداد این نعم مهمی قرار گرفته که خدا داره منت میگذاره، میگه ما این نعمت ها را به شما دادیم. این یک که نشون میده که این به عنوان یک نعمت، یک پدیده ارزشمند و هدیه الهی و عنایت خدا به شمار میاد، همینی که اینجا به عنوان شعوب و قبائل و تنوعات صنفی در واقع مورد اشاره قرار گرفته، که به اصطلاح ما در واقع نوعی تفاوت‌های فردی است که این گروه‌ها را درست کرده. این یک. دو این که خب فرموده است که و جعلناکم، و مقصود از این جعل روشن جعل تکوینی است نه جعل تشریعی، چون در جعل همونطور که مستعذری جعل تکوینی داریم و جعل تشریعی، و این جعل تشریعی است که روشنه. اینم دو. و عرض شود که نکته سومم اینه که اینجا دو تا مفهوم آمده، یکی شعوب که جمع شعب ظاهرن یا شعبه، شایدم شعب باشه یا هر دوشه، اینطور که گفتن جمع شعب یا شعبه، و قبائل هم که جمع قبیله است. و عرض شود که در تفاوت که شعوبم از همون ماده انشعاب و تفاوت و امثال این هاست، اون چی که در تفاسیر آمده در تفاوت حالا این شعوب و قبائل، ضمن این که هر دو را به یه معنای همون معنای قبیله و عشیره تلقی کردن، یعنی تلقیشون در واقع مجموعه افرادی است که حالا به شکل مثلا پیوندهای سببی و نسبی و یه نوع اجتماع مکانی براشون وجود داره، یه همچین چیزی است. حالا خوبم اینو تحلیل نشده در لغت شناسی، ولی هر دو در واقع یعنی برمیگرده به یه نوع در واقع گروه بندی و تجمعاتی که در اثر عمدتاً روابط سببی و نسبی و اجتماعات خاص اقلیمی پیدا شده. اینجور چیزیست که اینا خیلی حالا دقیق اینا تحلیل شده تو لغت و اینها نیست. معمولاً شعوب و قبائل را یک چنین چیزی تلقی میکنن. حالا در فرقش گاهی میگن شعوب اون گروه های خیلی بزرگه، قبیله اون کوچکتره، و شعوب در واقع میاد اون اجتماعهای بزرگی که در یک اقلیمی میگنجه، مثلا یه شهرن، یه روستای بزرگن که به شکلی حالا پیوندهای مثلا نسبی سببی هم دارن، ممکنه یک کمی از اونم بیاد بالاتر، یعنی اونایی که اجتماعات در واقع اقلیمی مثلا بزرگی دارن. اما قبیله میگن کوچکتر از اونه. قبیله اونیست که اون اجتماعات و ارتباطات سببی و نسبی و این قبیل چیزها در بینشون قوی تره و جمع و جورتر هم هست. اینجور چیزی گفته شده، 7-8 جور فرق بین این دوتا گفته شده و هیچ کدام والا خیلی شست و رفته قشنگم نیست که چه بشه. معمولا حالا اونی که بیشتر میپسندند یا شاید رایج‌تر باشه هم اینه که شعب که گفته میشه یا شعب که گفته میشه، یعنی یه مجموعه وسیع‌تری از افراد انسانی که یه پیوندهای اجتماعی اقلیمی دارن و قبیله اونست که یک اجتماعات جمع و جورتری که بیشتر حالت سببی و روابط سببی و نسبی بر اونها حاکمه و حالا ممکنه عشیره حتی بیاد خود از این پایین تر بیاد که در بعضی جاهای دیگه داره. احتمالا مثلا این ترتب اینجوری باشه. وقت در شعوب پیوندهای نسبی و سببی خود کمرنگتره، در قبیله پررنگتره، در عشیره باز هم پررنگتره، روابط نزدیکتره. اینجور چیزی گفته شده که حالا یعنی در واقع خداوند شما را در این نوع گروه های بزرگ و کوچک قرار داده تا شناسایی پیدا بشه میان شما که حالا اونو بعد بحث میکنیم. این چی؟ اینم نکته سومه که راجع به شعوب و قبائل گفته شده. در اینجا البته یک احتمالی هم ممکنه وجود داشته باشه که شعوب اینجا به اون معنای خاصی که اینجا گفته شد نباشه، خود عام هم باشه، یعنی ما شعوب رو به همون معنای لغویش برگردانیم که یعنی شما را شعبه شعبه قرار داد، یعنی انواع تنوعها را میان شما قرار داد. اینم یک احتماله، البته یک احتماله من خیلی نیستم. اگر اون احتمال اول باشه که شعوب و قبائل با اون تفاوتی که گفتیم مقصود باشه، یه خورده محدودتره، به همه انواع تفاوتهای دوازدگانه که گفتیم نمیپردازه، بیشتر این تفاوتهایی که اینجوری پیدا شده که این شهر و اون شهر و این روستا و اون روستا و این قبیله و عشیره و اون قبیله و عشیره اینجوری میپردازه. و اما معنای دوم اگه بگیریم، دامنه اون بیشتری از تفاوتها رو در بر میگیره، یعنی شما رو متفاوت قرار دادیم، گروه های بسیار متعدد و متفاوت قرار دادیم، اون وقت میتونه انواع اون طبقه بندی هایی که در اونجا بود در درون این مثلا تعبیر شعوب قرار بگیره. اینم یه احتمال دومه که دامنش چی میشه. اگر اون اول باشه، بعضی از اون تعدادی از اون تنوعات صنفی را و برخی از اون تنوعات در واقع دهگانه را میگیره، مثلا اون بحثای اقلیمی نژادی اینجور چیزا را بیشتر میگیره. اما اگه معنای دوم بگیریم که خود از اون تعریف هایی که الان تو لغت در اومده برگردیم به ریشه اصلی شعوب و اون انشقاق و تشعبات را بگیریم، اون وقت میتواند حتی معنای عامی داشته باشه که همه اون ده تنوع صنفی و تفاوت صنفی را در بر بگیره و انواع تفاوت ها را در بر بگیره. این دو احتمالیه که اینجا وجود داره، که البته اون چه که در تفاسیر هم احتمال اول است و تو همون مدار عرفی اونجوری میره جلو، ولی یک احتمال دومی هم داره که معنا را عام‌تر میکنه. ضمن این که در همینجا به این توجه باید داشته باشیم که این که گفته شده شعوب و قبائل، از منظر اصولی ما ممکنه بگیم که این نکته چهارمه که حتی اگر معنا را عام نگیریم و خاص بگیریم، نکته چهارم اینه که این شعوب و قبائل با مناسبات حکم و موضوع به عنوان نمونه است. مهم همون چیزیست که از اون لتعارفو به دست میاریم، یعنی وقتی که مجموع آیه را ببینیم، آیه مشخصا حالا به تفاوت شعب و قبیله اشاره کرده، ولی در واقع اینا نمونه است. یعنی خداوند شما را با تفاوت‌های گوناگون قرار داده تا اون باز جدائی شما و بازشناسی شما از یک دیگر محقق بشه. اون لتعارفو که غایت اینه در واقع میاد قرینه میشه برای اینکه این شعوب و قبائل تو اون محدوده فقط تفاوت‌های اقلیمی نژادی تفسیر نکنید، یا اگرم اون رو تفسیر میکنید کمک میده برای اینکه الغای خصوصیت بکنید. یعنی در واقع آیه میخواد یه چیز کلی بگه، حالا یه چیزی که دم دست راحت تر بوده به عنوان یه چیز غالبی اون رو بیان کرده. اینم نکته چهارمه که بعید نیست این نکته در واقع موجب تعمیم این بشه. یعنی آیه داره میگه میخواد بفرماد که ما شما را گروه گروه قرار دادیم. چه گروهایی؟ گروهای اقلیمی، نژادی، زبانی، فرهنگی، جنسیتی، همون 10 تا که به استقرا ما بیان کردیم. حالا یا میگیم شعوب و قبائل، اصلا خود شعوب معنای اینجوری داره که در نکته سوم به احتمال دوم عرض کردیم، یا اینکه نه این فراتر از اون همونطور که در نکته چهارم گفتیم، ولی اون که معنای لفظیش اینه اما الغای خصوصیت میشه. اینم نکته چهار. و نکته پنجم هم در آیه شریفه این است که در این لتعارفوس که این لام لام غایته و عرض شود که لام نهایت هم نیست، لام غایته. چرا؟ برای این که خدا این خلقت جور و جور و ایجاد این تنوعات را میگه برای ما انجام دادیم برای این. این میشه غرض، میشه هدف، میشه غایت. نه صرف این که حالا این بر اون مترتب میشه در، نه میگه این هدف گیری شده است از نهی خدا. بنابراین نکته پنجم هم اینه که این لام لام غایته و در واقع یک هدفی از نهی خالق داره تعیین میشه و جهتگیری شده. و نکته ششم هم و خود اون تعارفوست که به عنوان اون غایت این تفاوت هاست که میگه اون چه خدا میفرماد که این همون نکته ششم همونه که فلسفه و در واقع نگاه دین و قرآن به این جور و جوری خلقت آدمیان و آحاد انسانی است. میگه ما اینجور جور و جور و گوناگون قرار دادیم. فلسفهش اینه که شما بتوانید یکدیگر را از هم باز شناسید. این برای اینه که طبقه بندی های گروهی و صنفی و فردی همه دقیق بشه. میشد یه جوری باشه که تفاوت ها به حد اقل برسه و تصنیفات دهگانه ای که ما گفتیم اینا نباشه. این موجب میشد که بازشناسی آدم ها از همدیگه کم بشه. خدا این خلقت را جور و جور قرار داد برای اینکه بازشناسی های آسانی انجام بشه. الان 7 میلیارد بشر چنان جور و جورن که میشه اینا را از هم بازشنا و انواع تفاوت ها میشه اینا را بازشنا. از اون تفاوت هایی که میاد در اون 10 محوره یا حتی اون تفاوت هایی که حالت خیلی قریب فردیت داره، اینا رو ما قرار دادیم. و نگاه قرآن در واقع اینه که میگه این برای اون مسئله است، برای اینه که همدیگه رو باز شناسید. و فلسفه اولی که در این آیه ذکر شده باز شناسی آدم ها از همدیگه، برای اینکه یک جامعه یک دست که به دشواری بشه اینا رو همدیگه رو از هم تشخیص داد و جدا کرد نباشه. ممکنه در بعضی از افراد بعضی از انواع حیوانی اینجور چیزایی نباشه، گرچه اونجا هم تفاوت ها وجود داره ناخواه ناخواه، ولی تفاوت های مثلا ممکنه حالا ما این مثلا مورچه های مثلا چی ممکنه اونقدر چی باشه که اصلا به این سادگی کسی نتونه بازشناسی بشه. بنابراین این بازشناسی واضح هم داره میگه دا. این از ماده عرفان و معرفت و این هاست که شناخت ریزه، معرفت اون شناخت ریز و دقیقه. یعنی برای بازشناسی شفاف و واضح ما این جور واجوری رو قبول دادیم. این هم نکته اینجا. و نکته بعدم اینه که نفی یک ارزشگذاری هم میکنه. اینا برای بازشناسیه. تا اینجا اگه بود میگفتیم این یک فلسفه، ولی میتونه اینا منشأ ارزشگذاری و طبقه بندی ارزشی هم بشه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم نکته بعده، اون داره نفی میکنه یک ارزشگذاری مبتنی بر این شعب و قبیله و این نوع تفاوت ها که در مقام ارزشگذاری تو اون سعادت چی؟ بله ارزشگذاری های مادی طبعا وجود داره، بالاخره یکی سفید سیاه نمیدونم که اونجوره که اونجوره که اونجوره، ممکنه اینو از نظر مسائل مثلا هنری زیبا شناختی نمیدونم جایگاه های چی اینجوری چیزی وجود داشته باشه، ولی در اون اون داوری نهایی مبتنی بر سعادت میگه نه، اینا هیچ کدام منشأ اون ارزشگذاری سعادتی نمیشه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم اون یه چیز دیگری است که حالا ان اکرمکم عند الله اتقاکم حالا نسبتش با اونجایی که میگه مجاهدت میکنه یه جور عام خاصه، با علم یه جوری دیگه است، اون حالا داستان دیگه داره که جای خودش. این 5 6 تا نکته‌ای که در این آیه آمده. عرض شود که
مادر داره این تفاوت ها هست، صراحت داره شکی درش نیست، منطور این که این تفاوت ها که تأثیر در محل بحث مادر
حالا سب کنید بابا، سب کنید آرام آرام بریم جلو. حالا ما اون هفته قبل شما میتونست بگید کل اون بحث چه ربطی داره، ولی این یک آیه. حالا من آیات دیگه هم چون ما امروز با مثل اون هفته شرمنده آقا نشیم با زود بریم، من فشت دیگه آیم را آدرساشو میدم نگاه بکنید که بعد حالا تو دو سه جلسه رو بینیم. آیه 32 سوره زخرف، آیه 14 سوره نوح، آیه 165 سوره انعام، آیه 118 سوره هود، آیه 48 مائده، 22 روم، 28 فاطر، 21 اسراء. حالا این بخشی از آیاتیه که ما کنار هم قرار میدیم، بعد حالا همون منظر معارفی اسلام رو به اینا میبینیم و از اینا البته پلی میزنیم به سمت اون مسائل فقهیش که بعد انشاءالله